صدای ما را از ماه می شنوید.
نیروی امید. نوشته دکتر آنتونی سیولی، برگردان مریم تقدیسی، نشر ققنوس، با صدای میلاد تمدن.
بخش اول، درک امید. این بخش از کتاب به منظور ایجاد درک عمیق‌تری از امید طراحی شده است و در آن توضیح می‌دهیم که چرا امید مهمترین احساس انسان و مانند هوایی که تنفس می‌کنیم یا آبی که می‌نوشیم برای ما حیاتی است. در فصل دوم به ارائه مفاهیم امید از نظر روانشناسان، فلاسفه و سایر متخصصان پرداخته ایم که درک ما را نسبت به این احساس پیچیده تکمیل می کند. در فصل سوم به بررسی خطرهای از دست دادن امید پرداخته ایم و 9 نوع احساس ناامیدی را که می تواند انسان را از پا درآورد شرح داده ایم. در فصل چهارم به عوامل فرهنگی و معنوی مؤثر بر ایجاد امید پرداخته ایم. در این بخش ضمن پرداختن به اشکال مختلف معنویت که لزوماً ماهیت مذهبی هم ندارند، نقش امید در انواع فرهنگ ها و مذاهب را مرور و به خصوص مرکزیت ایمان را در ایجاد امید بررسی کرده ایم. این بخش در برگیرنده روشی برای ارزیابی معنوی است که به وسیله آن می توانید به نگرش قابل توجه تری نسبت به نیازهای خاص معنوی خود دست یابید.
فصل یکم، چرا امید؟ ما در دنیای زندگی می کنیم که به شدت به امید نیازمند است. هر دفعه که تلویزیون یا رادیو را روشن می کنید یا در اینترنت جستجو می کنید، با سیلی از اخبار ناامید کننده درباره اقتصاد، درگیری های خاورمیانه، خشونت در کشور خود یا کشورهای دیگر، رسوایی دیگری درباره سیاستمداران یا رهبران مذهبی، یا اخطارهای دیگری درباره بهداشت غذا، ذخایر سوختی یا گرم شدن کره زمین مواجه می شوید. خلاصه این که به نظر می رسد احتمال اندکی برای حفظ احساساتی مانند تعلق به جامعه، خوشبختی و آرامش که موجب ارزشمند شدن زندگی می شوند باقی مانده است. در گذشته می شد آسایش و رفاه را در روستای منزوی یا در محله قدیمی به دست آورد، از طریق حکومت یا دولت پادشاهی به قدرت دست یافت یا در سایه منجی همیشه حاضر احساس امنیت کرد. برای کسانی که در ظلم یا فقر زندگی می کردند، همیشه این امکان وجود داشت که به مراتع سرسبزتر نقل مکان کنند، در حالی که امروزه به عکس به نظر می رسد تعداد مناطق امن کمتر شده است. در این دوران تاریک یافتن حس واقعی تعلق دشوار شده است. دولت‌ها و سایر نهادها ناتوان‌تر از پیش به نظر می‌رسند و ایمان و اعتقاد به نیروی والاتر به شدت تضعیف شده است. حتی در صنعتی‌ترین جوامع هم افراد بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشند به ثروت‌های فراوان دست یافتند. با وجود سرعت تبادل پیام‌ها، بسیاری از انسان‌ها تنها و منزوی باقی ماندند.
پیشرفت‌های گاه و بیگاه در زمینه‌های طب و سیاست تنها باعث ایجاد جرقه‌های کوچک امید می‌شوند. ولی گزارش‌های تهدیدآمیزی درباره میکروب‌های مهلک و مقاوم یا موج فزاینده تروریسم جهانی این بارقه پراکنده امید را تحت شعاع قرار می‌دهند. خلاصه اینکه نشانه‌های ناامیدی در همه جا به چشم می‌خورند. امید یعنی تسلط بر زندگی، یعنی احساس قدرت و اختیار و حس هدفمندی جمعی و متمرکز بر اهدافی والاتر. در تضادی آشکار با آن، میلیون ها نفری قرار دارند که روزانه کار خود را از دست می دهند. فارغ التحصیلان دبیرستان ها و والدینشان هر روز بیش از پیش برای پرداخت هزینه کالج با دشواری مواجه می شوند. افراد دیگر از مهارت‌هایی برخوردارند که دست کم گرفته می‌شود و نمی‌توانند با آن امرار معاش کنند. حتی در میان صاحبان مشاغل هم بسیار هستند افرادی که از شغل‌های خود متنفرند یا نمی‌توانند آنها را رها کنند، چون نگرانند که سرنوشتی بدتر از این نصیبشان شود. امید یعنی وابستگی، یعنی اعتقاد به حضور مداوم فرد یا چیزی مورد علاقه، مشاور یا متحدی که باعث ایجاد حس تعلق می شود. یعنی اعتماد و صداقت. ظاهراً این پیوندهای امید در دسترس کسانی مانند اریک هریس یا دیلان کلبولد، قاتلان کولومبیایی، یا سونگ های چو، تیرانداز ویرجینیا تک نبوده است. چیزی که جوانان نگران و خشمگین از نومیدی به آن نیاز دارند، امیدواری است. بسیاری از نوجوانان و جوانان که الگوهای سالم ندارند، اغلب برای دستیابی به امنیت ناشی از حس تعلق و نیز کنترل زندگیشان به دار و دسته‌های مختلف منحرف و خطرناک ملحق می شوند. کارتون خواب‌های مبتلا به ایدز یا افرادی که در بیمارستانی غم‌زده بستری هستند هم دچار همین بحران‌های وابستگی شدند. امید یعنی بقا، یعنی اعتقاد به رهایی از آسیب، اعتقاد به اینکه همیشه راه چاره‌ای هست و اعتقاد به اینکه با اطمینان به بهبود و اصلاح امور می‌توان به آرامش دست یافت. این بعد از امید به خصوص برای قربانیان ضربه‌های روحی گریزپاست. شاید شما کهنه سرباز جنگ، قربانی جنایتی خشونتبار یا فردی بزرگسال باشید که در دوران کودکی به شدت لطمه دیده است. شاید گرفتار همسری هستید که می‌خواهد شما را کنترل کند یا آزارتان می‌دهد یا ضربه‌های روحی به شما وارد می‌کند. شاید به دوران بازنشستگی رسیده اید یا دیگر نمی توانید به تنهایی زندگی کنید. امید در بیشتر موارد معنویت است، نه لزوماً از لحاظ مذهبی، بلکه از لحاظ ایمان داشتن، از لحاظ معنا داشتن زندگی و وابستگی به نیروی عظیمتر در زندگی یا اعتقاد به کائناتی رؤوف. اینکه در چنین دوران ناآرامی شما یا کسی که به او علاقه دارید دچار بحران ایمان شده اید قابل درک است. اگر اعتقادات مذهبی دارید ولی دچار بیماری حادی شده اید، از همسرتان جدا شده اید یا از کار اخراجتان کرده اند، شاید با خودتان فکر کنید پس خدا کجاست؟ اگر مذهبی نیستید ولی خودتان را فردی معنوی می دانید و در این حال بانک خانه تان را ضبط کرده، از عهده مخارج کالج فرزندتان بر نمی آیید و همسرتان به شما خیانت کرده، در این صورت اعتقادتان به کائناتی منظم ممکن است دچار فروپاشی شود. امروز دنیا بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز دارد که هنوز بهترین دارو برای غلبه بر درماندگی، حس از خود بیگانگی یا ترس به شمار می رود. متاسفانه ظاهرا در جهانی زندگی می کنیم که در وجود امید تردید است. شاید حتی اوضاع کنونی را بتوان نتیجه طوفانی مهیب توصیف کرد که سال هاست جنبه های مختلف امید مانند تسلط بر زندگی، وابستگی، بقا و معنویت را تضعیف کرده است. آزادی هایی که به دنبال رواج تکوالدی، طلاق های بیدلیل و اینترنت ایجاد شده است، نقاط ضعف خاص خود را به خصوص در زمینه روابط دارند. پیوندهای خانوادگی و دوستانمان دیگر مانند گذشته نیست. نیمی از ازدواجها با شکست مواجه می شوند. فرصتهای شغلی موجب دوری از وطن می شوند. خانواده ها مانند گذشته سالها در یک محل باقی نمی مانند تا موجب استحکام حس تعلق به جامعه شوند. ایمیل و فیسبوک جای شامهای خانوادگی شبهای تعطیل را گرفتند. دیدارهای شتاب زده ما از دوستان و اقوام تنها به چند بار در سال، آن هم در زمان عید سال نو یا مناسبتهای دیگر محدود شده است. حس تسلط توأم با امیدواری بر زندگی از اختیار و هدف ناشی می شود. چند نفر از ما احساس می کنیم در محیط کار حمایت می شویم یا کار چند نفر از ما نمادی از فراخوان یا رسالت زندگی است؟ بسیاری از ما احساس می‌کنیم قدرمان را نمی‌دانند. مهارت‌ها و استعدادهایمان به هدر رفته و رؤیاهایمان نقشه بر آب شده‌اند. بسیاری از ما در حالی که امیدمان محدود شده به داشتن پرونده آبرومند شغلی که بتوانیم با آن این سال‌های آخر را محترمانه پشت سر بگذاریم، به کندی به سوی سال‌های بازنشستگی پیش می‌رویم. جوانان امروزی خلاقیت کمتری دارند. در بسیاری از موارد والدین این جوانان که نتوانستند با حضوری محبت‌آمیز و در این حال قدرتمند یا پایه‌گذاری ارزش‌هایی برای زندگی بهتر به آنها اقتدار و اختیار ببخشند، موجبات سرخوردگی و یأس آنها را فراهم کرده‌اند. در موارد دیگر معلمان، مسئولان مدرسه یا مربیان آنها اجازه دادند بلند پروازی های شخصی یا اوضاع متغیر سیاسی نیازها و منافع واقعی جوانان را تحت شعاع قرار دهد و به این ترتیب موجب ناامیدی آنها شدند. کاهش روزافزون قهرمانان به فرزندان ما لطمه می زند. مثلا ورزشکاران دیگران قهرمانانی نیستند که روزگاری پرستش می شدند، بلکه تنها پیمانکاران و کاسبان طمعکار یا متقلبان دوپینگی هستند که این و آن استخدامشان می کنند. فرزندان ما در دنیای امروز که با سرعت برق‌آسای اخبار و توسط رسانه ها تغذیه می شود، از هر رسوایی افراد سرشناس یا هر ابر سیاهی که در افق دیده می شود خبردار می شوند. در روزگاری که امید در حال زوال است، ما فرزندانمان را از معصومیتی که امکان رشد بارقه های امید را در آنها ایجاد می کند محروم کرده ایم. امید واقعی ترس را ریشه‌کن می کند و راه های چاره فراوانی در اختیارمان قرار می دهد. امروزه در جهانی هولناک زندگی می کنیم که به نظر می رسد به نحوی آزارنده به سمت تصنعی شدن پیش می رود. شعار دنیای ما در هزاره جدید ترور است. از 11 سپتامبر به بعد هر روز با انواع علائم با رنگ‌های مختلف از سبز گرفته که تصادفاً رنگ امید هم هست به معنای احتمال ضعیف حمله تروریستی تا رنگ قرمز به معنای احتمال جدی آن مواجه می شویم. بخش عمده ای از 8 سال گذشته این ترور سنج یا به رنگ زرد یعنی احتمال متوسط یا به رنگ نارنجی یعنی احتمال زیاد بوده است. آیا دوباره رنگ سبز را می‌بینیم؟ از زمان رکود اقتصادی بزرگ در سال 1929 این بدترین وضعیت اقتصادی است که با آن مواجه شده ایم. حتی اگر بتوانیم خود را از این ورطه رکود اقتصادی بیرون بکشیم، در دنیایی که تعداد مدیران فاسد در آن روز به روز در حال افزایش است و سیستم سیاسی گرفتار در جرم و جنایت و بیکفایتی است، آیا تضمینی وجود دارد که شغلها، خانه‌ها یا وضعیت بازنشستگی من در امان باقی بماند؟ برای امیدوار بودن باید به چیزی ایمان داشت. لازم نیست حتما به نیروی برتر ایمان داشته باشید. در هر حال تحقیقات اثبات کرده است که افراد امیدوار به یک یا چند محور ارزشی ایمان دارند. افراد ماندگار و ارجمند، اشیا یا مؤسساتی که به آنها اعتماد دارند و به نوعی حس اقتدار و اختیار را در آنها به وجود می آورند، تجربه وصل و حس امنیت و رهایی از درد و رنج. متاسفانه بسیاری از این محورهای ارزشی ما تحت محاصره اند. آیا می توانید به خدا ایمان داشته باشید؟ چرا خدا به پلیدی هایی که ما امروز با آنها مواجه هستیم اجازه ورود می دهد؟ آیا می توانید به مذاهب سازماندهی شده و مقاماتشان اعتماد کنید تا بذرهای فاسد را ریشه‌کن کنند و خانواده شما را از شر متجاوزان حفظ کنند؟ آیا می توانید به دولت اعتماد داشته باشید؟ چرا رهبران سیاسی ما در بودجه ها توازن ایجاد نمی کنند؟ چرا جلوی هزینه های زائد را نمی گیرند و چرا از فساد و رسوایی دوری نمی کنند؟